أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم هم ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مطالبی که مربوط به آیات قبل بود و تذکر کوتاهی هم لازم بود این بود که در جریان ملک یمین و نکاح متعه چه در سوره مبارکه نساء و چه در اوائل سوره مبارکه آل عمران اونجا مسئله نکاح و تعدد زوجات و امثال ذلک گذشت. اطلاق آیه به عموم آیه شامل همه خواهد بود، اختصاصی به جوان ها ندارد. در آیه 24 و 25 سوره مبارکه نساء این گذشت که فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. در اولین روز بحث همین سوره مبارکه مؤمنون اون مناظره مرحوم شیخ مفید و دیگران بازگو شد. مشروعیت متع، اصلاح متع، عمومیت متع، چه برای جوان، چه برای غیر جوان، چه برای متأهل، چه برای غیر متأهل گذشت. اما بحث این است که اگر این بخواهد در یک کشور قانونی بشه، رواج پیدا کنه، باید همگان با فرهنگ عمیق همکاری کنند، نه اینکه متأهلان جلو یک در بگیرن، اینا در حتی اولویت را بگیرن به مانند و نه معناش اینه که در اینا مشروع نیست. خیلی از مطالب ابتدایی است که انسان با اینکه رو باز میکند برای یه معماست. خب این میشه مناظره مرحوم شیخ مفید دیگران. فرع دوم آن است که این ملک یمین در آیه 25 همون سوره مبارکه نساء مشخص شد که دو طایفه از آیات درباره ملک یمینه. یکی مطلق است که ملک یمین چه غلام چه کنیز، این در آیات مکاتبه است که این مطلقات تغییر نشد، که اون در سوره مبارکه نور است که اشاره میشه. اما در جریان نکاح دو طایفه است، یکی دارد مما ملکت ایمانکم که مطلق است، یکم آیه 25 سوره مبارکه نساء که مقید کرده. اما این که من بگیم ملک یمین مال کنیز است نسبت به مرد، نه مال غلام است نسبت به زن. فرمود و لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اگر کسی نمیتونه با زنهای آزاد ازدواج کنه لااقل با کنیز. این معنیش نیست که اگر کسی بتونه با زنها آزاد بکنه حتما حرام است. این تأکید غیر وارد مورد غالب از هدایتهای عمومی است. اینم نظیر همانه که اگر یه وقتی گفته می میشه این متعه مال جوان هاست، نظیر همین این آیه که فرماد اگر کسی نتونه با دیگران ازدواج کنه با ملک یمین با کنیز ازدواج کنه. خب حالا اینطور نیست که کسی بتونه با غیر کنیز ازدواج کنه ازدواجش با کنیز حرام باشه. برتردید این ملک یمینی که در مسئله ازدواج و نکاح آمده آیاتش دو طایفه است. یک طایفه مطلق است که مما ملکت ایمانکم است، نظیر آیه محل بحث و آیات دیگر. یه طایفهش مقید است، نظیر آیه 25 سوره مبارکه نساء فرمود فیه ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، نه فتاها. بنابراین اگر زنی دارای کنیز مربوطی نمیتواند برابر ما ملکت ایمانکم عمل کند، اگر مردی دارای کنیز بود میتواند برابر ما ملکت ایمانکم عمل کند. مطلب دیگه این که فعل مشخص کرده که حالا اگر جاریه بود و کنیز بود مما ملکت ایمانکم بود، اینطور نیست که در احکام فقهی با زن آزاد فرق بکند، گرچه فعل جمله فرق بکند ولی در بسیار از احکام یکسان است. یعنی اگر در حال عده نکاح لغوی با زن آزاد حرام است، در ملک یمین هم به شرط زن، اگر در عده در حال حیض عادت، اگر در عده نمیتوان با زن آزاد عقد کرد در کنیز هم به شرط زن، نمیتوان با او نکاح کرد با این هم به شرط زن، اگر زن آزاد حره مظاهره شد قبل از ادای کفاره نمیشود با او محاربت کرد در باره کنیز هم به شرط زن. در بسیاری از احکام بین جاریه و حره تفاوت یکسان است، تفاوت فقهی نیست. البته در بعضی از امور تفاوت فقهی است. مطلب دیگه این که این ملک یمین اون که مربوط به مسئله مکاتب و امثال ذالک است، اونجا دیگه فرق بین غلام و جاریه نیست. اون در سوره مبارکه نور مشخص فرمود که فرمود اینهایی که مکاتبه میخوان بکنن، آیه 33 به 34 سوره مبارکه نور این است و الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. اونا که کتابت را ابتغاء میکنن، یعنی پیشنهاد کتابت میدن با مولاشون، میگن ما عبد مخاطب شما باشیم، ما با این قرار با این سند ماهانه اینقدر به شما میدیم با آزاد باشیم، این رو میگن قانون مکاتبه. در این کتابت فرق بین غلام و جاریه نیست. فرمود به این که والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، پیشنهاد مکاتبه میدن، فکاتبوهم، با اینها مکاتبه کنید، یعنی عبد مکاتب شما باشد، اینا کم کم راه آزادی پیدا کنند. این علمتون فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم اما ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء على التحصن. مبادا این کنیزها را وادار کنید، اجازه بدید که روشون باز بذارید که اینا کار نامحرمان انجام بدن. فرق بین کنیز و آزاد نیست، بالاخره اینا هم یه نکاح حساب شده دارن، عده‌ای دارن، عقدی دارن، ولو به عنوان تحلیل، برای تحلیل هم یه احکام خاصی است. خب این ها ماله مما ملکت ایمانکم است و متعه. بالاخره این راه حلی که ذات اقدس الهی ارائه کرده دیگه، اونطور ما دلمون میخواد که همه امکانات داشته باشیم و اگر یه وقتی قانونی برای مملکت داشته دیگران هم بیان، خب دست قانونگذارم بسته میشه. بالاخره راه اگر بخواهد احکام الهی پیاده بشه باید همه هماهنگی کنن دیگه، یا میخواستن یا میخوان قانون گذاری کنن. سید الاسلام در ذیل همین آیه دارد میگه هیچ چاره جز تشریع این کار نیست، یعنی قانون گذاری. ولی قانونگذاری در فضای فکر باز و آزاد و هماهنگ صورت میگیرد. مشکلاتی اونا هم باید دید و وگرنه خب تا حال انجام میدادند. خب مطلب بعدی آن است که ایمان چیست و از چه سنخ کاری است که با بحث‌های بعدی ما هم با هماهنگ باشه. جناب فخر رازی فرزمخشری در ذیل این آیه‌ای که فرمود فما الا علی ازواجهم، اشکالاتی که فخر رازی داشت چند روز قبل نقل شد که بعضی از تندروهای اهل سنت گفتن کسانی که اهل متعن اینا معاذ الله به زنا آلودن که پاسخشون داده شد. اما زمخشری در کشاف میگوید که این قرص اگر کسی با متعه نگاه کرد آیا این مشمول که این نها علای کمام آدون اهل ملامتند یا نه؟ یه قلت و اگر نکاح صحیح باشد نه. این یک شرطی را گذاشته ولی تندروی فخر رازی و دیگران را هم نداره. به بخره گفت نه، اگر چون چه برابر مثلا نکاح صحیح باشه متعه هم داخل در ازواجه مثل نحو زوجیت. خب مطلع بعدی آن است که ایمان از چه سنخی است؟ ایمان از سنخ علم است یا سنخ عمل؟ و اگر دقیق تر شدیم ایمان علم و عملی یا که در علمیزان آمده یا عملان علمی که محول هست؟ ما در بحث هایی که انسان داره و خود انسان کار انجام میده، انسان از این جهت که فاعل متفکر مختار است باید بسیاری از این مبادی را در نظر بگیرد. یکی تصور موضوع محمول امثال ذالک است، یکی تصدیر و ثبوت محمول برای موضوع است که اینها بخش اهل نظر است و کار دانش. اینا لازم است ولی کافی نیست. در تنیه بحث گفته شد که ما یه عقل داریم، یک عقیده. قضیه را که تو کتاب منطق میگن تو سمن قضیه تو عقلن، برای اینکه یک گرهی بین موضوع و محمول بخورد. وقتی محمول به موضوع گره خورد عقد شد، یه بشون قضیه. و به اصطلاح قضا و حکم و داوری نفس به ثبوت محمود برای موضوع صادر شد، این از حالت تردید و شک در میاد. چون قضا برای رفع تردید و فصل خصومت است به این موضوع میشه قضیه. پس قضیه گفتنش به این مناسبت است، عقد نامیدنش به این مناسبت است، کارهای علمی با این حل میشه. اما انسان یه موجود متفکر مختار است که با علم کار بکند. بنابراین یه عقل مستعنف لازم است، یعنی باید اصحاره این قضیه را به جان خود گره بزند به نام عقیده تا عمل شروع بشود. اگر اصحاره قضیه را به جان خود گره نزد عقیده نشد، کار صادر نمی شود. علم یه بخش خاص خود دارد، عمل بخش خاص خودش دارد، این میشه علم بی عمل. مطلب بعدی آن است که آیا اراده عین علم است؟ ایمان عین علم است؟ یقینا نیست. آیا اینا همیشه ملازم است؟ یقینا این چنین نیست. آیا اگر دستگاه علمی 100% سالم بود دستگاه عملی 100% سالم بود ملازم همه؟ بعد یقینا ملازم همه، اما این ضرورت به شرط محمول است. اگر هر دو سالم بودن در جهاد نفس هیچ کدام اسیر نشدن، هر دو آزاد و مستقل بودن، یقینا بخش ایمان و اراده از عقل از علم پیروی میکنند. نظیر همون چهار قسمی که ما داریم، ما اگر خواستیم ببینیم اراده از علم جداست، باید اراده و منشأ اراده را روحیت و طبعها حساب بکنیم، نه به شرایط محمول. علم را با شرایط محمود و شرط محمود حساب نکنیم، علم را لوح الکلیه به طبع. منشأ علم عقل نظری است که میفهمم. منشأ عمل تصمیم، اراده، محبت، عشق، شوق، شهوت، غضب، دستگاه جداست. این اگر سالم 100% بود، اون اگر سالم 100% بود، انسان یا میشه معصوم یا میشه عادل. اما بحث در این است که گاه این آسیب میبیند، این آسیب میبیند، این آسیب دیدگی مال این بخش عملی است نه بخش علمی. نمونهش هم در مثال بدن مشخص بود. ما یه دستگاه تحریف و کار داریم، یه دستگاه ادرار. اگر چشم کسی سالم بود و ما را عقرب را دید، اما پای او بسته بود، این پای بسته نمیتواند با چشم بیدار و آگاه و بینا هماهنگ باشد، این بسته است. اگر کسی بگوید نه اینا جدای هم نیستن، منتها شما پا را بستی، خب بر این طرف بشه محموله. ما دستگاه ادراکمون کاملا، یعنی کاملا تو تحلیل عقلی جای مسامحه و تسامح و تساهل امثال ذلك نیست. در مثال عمل قلب بازگو شد که با اینکه این رگهای مویی کاملا به هم چسبیده اند، اما وقتی یکی از این رگها بسته است و با یه سکته و ایست قلبی است، باید بیرحمانه گفت این رگ مویی کاملا از این رگ مویی جدا است، برای که ما هم عالوانه عقل بزنیم و یعنی اینا به هم چسبیدن. اگر یک کسی مجرد پرکش بیمار باشه، این میبیند که گرد خاک داره میاد، با اینکه چشم میبینه و این مژه اگر روی این پلک بیاید، این چشم سالم میماند، ولی این مژه بیماره، این پلک بیماره. این با اینکه غبار را میبینه نمیتونه پلک و مژه را رو هم بذاره، این گرد غبار میاد چشمش به آسیب میرسونه. حالا اگر کسی بگوید که اگر مژه سالم بود، اگر پیر سالم بود، اینا از هم جدا نبودن، این ذرات به شهر محبوبه. در بحث‌های علمی باید معیارها رو مشخص کرد. این پیر کارش حرکته، اون مژه کارش حرکته، این شبکه چشم کارش دیدنه، اینا کاملا از هم جدا بود. اگر یکی سالم بود دیگری مریض بود، اون که سالم بود کار خودش انجام بده، اون که بیمار بود هماهنگ نیست. لذا انسان با این که میبینه پر میشه، میبینه قبار داره میاد، اما نمیتونه چشمه ببنده. شما از مژه و پلک با شبکه دید چه نزدیکتر داریم؟ ما یه امیر داریم به یک سراج منیر. در باطن ما یه سراج منیر است به نام عقل نظری به علم، کار حوزه و دانشگاه، این چراغ شفاف. یه امیر و فرمان روا داری که یا امار بالحسن است یا امار به سوء، اونی که باید تصمیم بگیره اینه. این علم هیچ مشکلی در داخل خود ندارد، 100% میدونه، اما اینی که باید فرمان بده این آسیب داره، این آسیب دیده است. در صحنه قیامت وقتی به افراد میگن مگه تو نمیدونستی، مگر قد تبین رشد نرغی نبود، میگه چرا، من از نظر علمی مشکل نداشتم، اما اونی که باید فرمان بده او آسیب دیده بود. قد قلبت عالی ناشقبتنا، این شهوت نگذاشت من اراده کنم، این غضب نگذاشت من تصمیم بگیرم، من از نظر علمی 100% برام روشن بود. اما اگه کسی بگه که اگر علم باشه، اگر اراده غبار نبیله، اگر شهوت و غضب جلوش نگیره، این که بحث علمی نشد، یعنی این ذرات به شرط محمول شد. مثل این که بگه اگر چشم صحیح باشه، اگر مژه و پلک صحیح باشه، وقتی چشم غبار رو میبینه پلک روی مژه میاد، خب بله. اما مرزها از هم جداست. این اراده رو با سالم نگه داشت. محدود علم 100%، یعنی این علم، این شخص میداند این کاملا. اما این که باید امیر باشه، امیر به حق نیست، امارتون به سو. در بخش پایانی همین سوره مبارکه مؤمنون یه احتجاجی را ذات اقدس اله نقل میکند که در قیامت تبهکاران را احضار بکند. آیه 104 و 105 سوره مبارکه مؤمنون یعنی همین سوره: فمد و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فیها کالحون. گاهی روسوزی میشه یسلا، گاهی درون سوزی به روسوزی میشه تسلیت جهیم، که باب تفعیل اون مبالغه رو میرسونه که ثلاثی مجرد رو نمیرسونه. یک یسلا نار الکبرا داری، یک تسلیت جهیم داری. اونجا که یسلا مار روسوزی و نزدیک سوزی و امثال ذلک است، اونجا که باب تفعیل درون سوزی و روسوزی و برون سوزی و هر جانب است. در آیه 105 همین سوره مبارکه مؤمنون همو ذات اقدس اله به این تبهکاران فرمود که علم تکن آیاتی تطلع علیکم، مگر آیات الهی بر شما روشن نشد؟ شما آل من آمدن تکذیب کردید، یعنی تصدیقتون 100% بود، اما این مطلب رو باید به جانتون گره بزنی نزدی. فکنتم بها تکذبو. قال و ربنا غلبت علینا شقوتنا. ما مشکل علمی نداشتیم، علم 100% بود، اما علم 100% 50% قضیه است. 50% دیگر را امیر تعیین میکند، نه سراج. از چراغ شما چه توقعی دارید؟ چراغ توقعی اینه که منیر باشه، شفاف باشه، راه نشون بده، یا راه نشون داد. اون که معصوم است نه چون علمش 100% است، او علمن معصوم است، خطا نمی کنه، عملن معصوم است، خطیه ندارد، او تنها به علم بر نمی گرده. ما با علم تنها زنده نیستیم، ما با یک چراغ زنده ایم، با یک امیر. اگر معاذالله اماری به سوگ و میشه همین غلبت علی ناشر و تونا، اما اماره بلحسن با میشه قد افلح المؤمنون. بقیه اون سه گروه هم، گروه اول کسانی بودن که هم مجاری ادراکیشون سالم بود، هم مجاری تحریکیشون، یعنی چشمشون ما را اقرب را خوب میدید، دست و پاشون هم باز بود، فرار میکردن. سه گروه دیگر مشکل داشتن، اونا یا ما را اقرب را درست نمیدیدن، یا اگر ما را اقرب درست میدیدن دست و پای اونو بسته بود، یا هر دو مشکل داشتن. بقیه مشکلاتشون همینه دیگه. این جهاد اکبر تمام تلاش و کوشش برای مراقبه و محاسبه و مشارطه و امثال دارک به نام تقوا، برای اینه که ما از این خطیعه امارت و ولایت نفس نجات پیدا کنیم، وگرنه مشکل علمی حل شده است. از ما که نمیخواد شما بیا اون دقائق فقره ها کنید، که بعض ما همین که تو رساله عملیه است میخواد. الان همین رساله عملیه جامعه رو که متمدن کنه. مشکل ما مشکل علمی نیست، مشکل این است که ما اماره بسو داریم. اونی که والی نفس ماست، در درون فرمان میدهد، او اماره بسوه. حالا بیان بگیم که اگر علم 100% بود، اگر این اراده آلوده نبود، اگر اراده قواری نبود، خب برای این ذرت بشهد محمول دیگه. ولی مثل این که بگه اگر مجه سالم بود، اگر قلب سالم بود، وقتی قوار رو میدید به هم میذاشت، خب بله میشه ذرت محمول. اما مرزها در تحقیقات علمی جداست. تصور و تصدیق لازم است ولی کافی نیست. تصور و تصدیق بخش علم را تأمین می کنند، نه بخش اماره بسو یا اماره بلحس را. ما باید با دست جان اصحاره قضیه را به دل گره ببندیم، بشه دلمایه، ولی دلمایه شد بشه عمل می کنیم. حالا گاهی اشتباه می کنیم و گاهی مثلا غفلت می کنیم، اونا را می بخشند. بنابراین ایمان عملان علمی، لا علم عملی. تصدیق به کار نظر برمیگردد نه به کار ایمان. حالا اگر در این قسمت هم باز مطالبی لازم بود ممکن مطرح بشه. درس اعتقادات بعد دیگه، درس اعتقادات عقل نظری با عقل عملی بود هماهنگ بشه، با برهان ثابت شد خدایی هست بسیار خوب، اما باور دارید یا ندارید این باید اصحاره قضیه را به جان خود گره بزند بشه دلمایه، این میشه ایمان. او به درد مدرسه و درس و بحث میخورد، این به درد مسجد حسینی میخورد. اونی که مشکل این رو حل میکند عقیده است نه عقل. علم 50% قضیه است بله لازم، اما اگر کسی بگه اگر علم چنین باشه، اگر غبار نباشه، اگر تصمیم گیری نباشه، بعد این همه ذرته به شرط رحمون برمیگرد. ما تمام مراقبت های ما برای اینکه اماره به سود داشته باشیم، ما امیری میخواییم بالاخره، چراغ کافی نیست، از علم که چراغ است هیچ یعنی هیچ کاری جز اشون دادن حق ساخته نیست. اونی که امیر است، والی است، ولایت در درون ما را دارد و متولی کارهای ماست، او یا امار به سوء است یا امار به حسن ان شاء الله. خب همون دیگه، علم دیگه، این اراده از اون علم نشأت میگیره. بعضی ها در حد خیال حرکت میکنن، بعضی ها در حد وهم حرکت میکنن، بعضی در حد حس حرکت میکنن، بعضی در حد عقل مفهومی حرکت میکنن، بعضی ها در حد عقل شهودی حرکت میکنن. اشاره شد که اراده بدون علم نیست، اما نه اینکه هر علمی اراده را به همراه داشته باشد. لازم است یعنی لازم است، انسان کار را بدون علم میتونه بکنه، اما کافی نیست. اونجا که اراده هست حتما علم هست، اما علم حسی یا وهمی و خیالی و عقلی و قلبی، یکی از انهای پنجگانه باید باشه. بعضی ها رو شهود حرکت میکنن، بعضی رو عقل حرکت میکنن، بعضی وهمانه حرکت میکنن، بعضی مختالانه حرکت میکنن، بعضی به ما تراه العیون حرکت میکنن. بالاخره علم لازم است ولی کافی نیست. هیچ کاری از انسان بدون علم ساخته نیست، اما علم همه کار نیست، لازم است نه کافی، گاهی ها که معذوره. خب چی شد؟ چرا اونها اون بخشایی را که عمل میکنن که مسلمانن، مثلا مسلمان فاسقن، به تعبیر قرآن کریم خلط و عملن صالحن و آخر سیئا، اون جاهایی را که قبول دارند و عمل کردن که مسلمانن، نه عقیده دارن، منتها عقیده ایشون نسبت به این ضعیف است، لذا با معصیت همراهن. اگر آیه که فرمود ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اون توجیه شده است به اینکه اکثر مؤمنین در بخش عمل شرک دارن، برو در بخش اعتقاد شرک داشته باشن. در ذیل آیه هر که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بدر از من کفره، این من کفره راجب مستطیع است که مکه نمی رود، این کفر عملی است، کفر اعتقادی که نیست، این کفر عملی همان است که در ذیل آیه حج آمده، در خود آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و مشرکون یه قدی دقیق تر آمده، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا آمده. اون کسی که فل جمله به نحو قول اجماع دین را با همه اصول قبول دارد و مسلمان است، در موقع عمل گاهی خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، این گونه از کفرها کفرهای عملی است، این گفت من سمع یار المسلمین فلیس به مسلم، یعنی در مقام عمل و یعنی در مقام اعتقاد که هست هست. خیلی از روایات دارد که کسی که اون گناه را کرده فلیس به مسلم، این کفر در مقام عمل است، نه کفر در مقام
نیاز به خضر راه
همین. این خود قرآن کریم برای ما خضر راه دیگه. خب مراقبت لازم است، محاسبت لازم است. اگر جامعه اشتباه کردیم ذات اقدس اله فتا این تشکل و کبائر ما تون هنغن مکفر عنکم سیئاتکم، همون شما اون کارهای سنگین گناهایی که جز معاصی کبیر است اونا رو نکنید. اگر یه وقتی لفظی دید ممکن مشغول عفو الهی باشید. خب پس بنابراین اون بخشی که ایمان عملان علمی نه علمان عملی مشخص میشه، جریان این که ما مرکت ایمانکم در دو فصل بحث است، یکی در مسئله نکاح که دو طایف آیات در باره نکاح ما مرکت ایمانکم آمده است، یکی مطلق است ما مرکت ایمانکم، یکی مقید است من فتیات کم المؤمنات که مال جاری است نه مال غلام، ولی در بخش مکاتبه فکاتبو هم تواند مطلق باشد. اما عمل قلبی است دیگر، عمل جارحه داریم و جانحه. این عمل جارحه مترتب بر اون عمل جانحه است. این که دارد به ما کسبت قلوب کن، این عمل جوانه دیگه، این کسب است دیگه، این کار دیگه، این عمل دیگه. لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یاخذکم ما عقدتم کسبت قلوب کن به ماننده. این عمل است، عمل جانه در برابر عمل جاره است. ایمان عمل جانه است. این که میگن ایمان در برابر عمل است، اون ایمان به اعمال جوارح رو میگن. خب والذین یرمون المحسنات، چی که بحث سوره مبارکه بعدیست. خب والذین هم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها، ضمیر مؤنث به فردوس به لحاظ جنت برمیگرده، اینا خالدن. حالا همونطوری که در بخشی از آیات سوره مبارکه هست راجع به خلقت انسان سخنی به میان آمده، اینجا هم درباره خلقت انسان تا اینکه ایشون را هم گاهی با آیات آفاقی هم گاهی با آیات انفسی انسان را آگاه میکند. فبود ولقد خلقنا الانسان، این لام لقد خلقنا که لام قسم است، اهمیت موضوع ایشون بود. خلقنا الانسان من سلالة من طین، اون چه که خلاصه از یک چیز است بهش میگن سلاله. این دو تا من، اون اولی برای ابتداست، دومی برای بیانیه است، من بیانیه است. این انسان طلیعه پیدایشش از یک چیزی است که مسلول میشود، بیرون میآید، مثل من سل سیف البقیه قتل به، سیف مسلول یعنی سیفی که از غلاف بیرون آمده. اون چی که سلاله و اصحاری شیعی است بهش بگن، اون چی که اصحاری شیعی است بهش بگن سلاله. پس من اول من ابتدایی است، من دوم من بیانی است که این سلاله از تینه. البته انسان اولی این طور بود مثل است آدم، و انسان های بعدی هم بالاخره از تراب هم اولشون تراب است، بعد کم کم به صورت مواد غذایی در میان، بعد به صورت نطفه در میان، از اون به بعد میگن نسل انسان از ماء مهین است که خدا فرمود انسان را از تراب آفرید، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. خود انسان های عادی هم خاک بودن، بعد کم کم مواد غذایی شدن، بعد نطفه شدن. خب این قسمت ها را ملاحظه فرمایید، با دام یکیست، یعنی یک گوسفند با یک انسان در این بخش ها یکی است. خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، این رو به صورت نطفه در آوردیم یک، بعد این رو در رحم قرار دادیم دو، به پدر و مادر برابر سوره مبارکه اذا وقع فرمود شما خالق نیستید، پدر و مادر خالق نیستند، افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. کار والدین امناست، یعنی نقل المنی من موضع الی موضع آخر است. اما خلقت چیز دیگر است، تبدیل این به یک حقیقت دیگری، به یک صورت دیگری، این کار خالق است. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. پس والد و والده کارشون امناست، ذات اقدس اله کارشون خلقت است، اما همین امنا هم به تدبیر ذات اقدس اله است. فهمون ما این را جا به جا کردیم، ما این را از سلم و ترائب به در آوردیم، ما این را در قرار رحم گذاشتیم، این طور است. خب پس انسان میشه ابزار کار و در ابزار بودن هم مستقل نیست. این چه نیست که انسان بگوید من گریه میکنم، خواه خدا بخواهد خدا نخواهد، آب را از دهنم خارج میکنم چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد، این طور نیست. هیچ کاری را انسان نمیتواند انجام بدهد مگر به تدبیر مدبرات امر، که اون مدبرات امر در تحت تدبیر رب العالمین کار میکنه. خب پس او رو در سوره مبارکه اضافه وقع فرمود که از پدر و مادر جز امنا کاری ساخته نیست، خلقت مال خداست. در این بخش های از آیات می فرماد اون امنا هم باز به تدبیر الهی است. ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین، که رحم هست و اونجا متمکن است. بعد هم در بار سوره مبارکه القیامه فرمود به این که اصلتون منبری یمنا بودید. این کلمه یمنا برای تحقیر مسئله است. علم یک نطفتن منبری یمنا، ما این یه قصر آب را به این صورت لؤلؤ لالا در آوردیم، که الان واقعا صدها دانشکده میخوان درباره انسان شناسی بحث کنن، هنوز در خم یک کوچه هم. خیلی ها متخصص چشم راست هم و درباره چشم شب فتوا نمیدن، از بس این دستگاه عمیق و عریق است. فمود علم یک و نطفتن منی یمنا، نه والد خبر دارد، نه مولود، نه والده خبر دارد، جا به جایی این هم به عهده ما بود. فی قرار مکین. ثم خلقنا نطفت علقتم، این نطفه به صورت علقه در آمدان، حالا یا به صورت یک حیوان کذایی یا به صورت خون بسته. حالا این هم ملاحظه فرمایید، در همه مراتب انسان با دام یکیست. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، به صورت یک تکه گوشت نرم در آمده. فخلقنا المضغه اداما، این گوشت نرم را به صورت استخوان، نه از استخوان های گوناگون، استخوان دست جدا، استخوان مغز جدا، سر جدا، استخوان پا جدا، استخوان کمر جدا. این استخوان ها هر کدومشون باید اندازه خاص داشته باشه، قدرت مخصوص داشته باشه، مقاومت و امثال ذالک شما مشخص میشه. به مجموعی استخوان‌ها در آمده است، هیچ گوشتی هم درش نبود، هیچ رگ و پیوندی هم درش نبود، استخوان بود. خب ما نه تنها به صورت عزم عظام گوناگون در آوردیم، بعد خلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، ما این غذایی که پدر و مادر، این مادر میخورد از راه نفس مادر، نفس مادر سهم تعیین کننده ای دارد در همه این مراحل. این چنین نیست که این بیکاره باشد، نظیر یک ظرف خالی باشد، این طور نیست. سهم تعیین کننده ای دارد، عواطف و احساسات مادر، علاقه های مادر، همه این امور در این سهم بندی، نقش بندی، گوشت بندی، استخوان بندی، علاقه بندی، مزق بندی، کتاب همه سهم دارد، از این راه انجام میده. خب این استخوان بندی را، این مجسمه استخوان را گوشت پوشوندی، هر جایی را به اندازه خودش، چقدر با سهم گوش است، چقدر سهم چشم است، چقدر سهم دست است. گفتن اول جایی که جوانه میزند همون قلب یا مغز است. خب
بین
مزغه و خیلی فرق است. نه فرق که لحم که بله اون یه گوشت نرمه بود به این به صورت گوشت رو کامل شده روی استخوان، این با اون یه تکه گوشت لرزان خیلی فرق است. خب این گوشتی که روی استخوان است و جامعه استخوان است و با استخوان هماهنگ است. اونجا که نه اون که اول که خلق نیست، بله اول که خلق نیست، اول این نطفه است. این نطفه هنوز جای چیزی نشده که حالا این نطفه رو میخواهد. این خود نطفه خلق شده است در اصلین اصلا صلب و اطراف ترائب پدر. این مال دستگاه پدر است، در دستگاه مادر هم همینطوره. این نطفه را در رحم قرار داد. اینجا یا خلقت نیست، اینجا جا به جا کردنه، این امناست. بعد وقتی وارد شد شروع میکند به تطوراتی که در رحم انجام میگیرد روی این نطفه. این نطفه را علقه میکند، مزغه میکند، عظام میکند، جامعه گوشی در بدن اون میپوشند. اونجا دیگه کاری نکرده. خب فرمود به این که فخلق در علقه مزغتن فخلق در مزغه عظامن. مشابه این بحثات تو سوره مبارکه حج گذشت. فکسونا العظام لحما. عمده بحث این است همون ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. تا اینجا مرز مشترک انسان و دام است، اما دیگه خلق آخر این این عظام وقتی گوشت پوشید بعضی مدتی متولد میشود میشه برده. اما انسان این چنین نیست که فقط یک گوشتی باشد و یک عظامی باشد و یک گوشتی باشد و مثلا یه حیات حیوانی، یه چیز دیگری به او دادیم یا او را چیز دیگری کردیم. این ناظر به اون دو مبدع میتواند باشد که آیا روح را ذات اقدس اله به انسان عطا میکند که با نفخت فیه من روحی هماهنگ است، یا روح جسمانیت القدس و روحانیت البقاست از خود بدن برمیخیزد که با ثم انشأناه خلقا آخر هماهنگ است. این کار در حیوانات نیست، لذا چون احسن المخلوقین را آفرید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از احسن المخلوقین کشف می کنیم که ذات اقدس را احسن الخالقین است. فقول فتبارک الله احسن الخالقین. عمده تحقیق در باره ثم انشأناه خلقا آخر است. الحمدلله رب العالمین.